بسم الله الرحمن الرحيم. خب بس درباره سه روایت حلیت و طهارت بود. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس یا قذر، و الماء طاهر حتی تعلم انه نجس. آقای آخوند در حاشیه رسائل فرموده بود که این سه حدیث صدرشون هم حلیت و طهارت واقعی و هم حلیت و طهارت ظاهری و هم استصحاب را بیان میکنه. البته استصحاب و ذیل حدیث ها حتاش بیان میکنه. آقای نائینی سه تو اشکال کرد که جمع بین حکم ظاهری و واقعی در یک کلام ممکن نیست. جمع بین عالی و استقلالی بودن حتی تعلم غیر ممکنه. از طرفی هم حکم واقعی ترک قیود است و حکم ظاهری اخذ قیود است. ذکر نکردن قید و ذکر کردن قید تناقضه و توی یک کلام جمع نمی شود. اینا اشکالات آقای نائینی. واقعش اینه که اشکال اولی که عرض کردم اون اشکال وارده و قابل جواب نیست. حکم واقعی رتبتن مقدم است بر حکم ظاهری. حکم واقعی میره روی خود شیء، کل شیء. ابتدا باید شیء رو داشته باشیم و بعد حکم واقعی بیاد روش، و بعد که حکم واقعی اومد فرض کنیم در این حکم واقعی شک داریم، شک در حکم واقعی می شود موضوع ثبوت حکم ظاهری. بنابراین حکم ظاهری به دو مرتبه یا بلکه به سه مرتبه مؤخر است از حکم واقعی، و توی یک کلام، توی یک حدیث با یه عبارت نمیشه جمع کرد بین چیزی که مقدمه و مؤخره. گرچه تقدم و تأخرشون رتبیست، نه تقدم و تأخر زمانی، یعنی همزمانند اما رتبتن یکی به دو مرحله یا سه مرحله مقدمه، یکی دیگه رتبتن مؤخره. این اشکال آقای نائینی وارده. بنابراین این فرمایش آقای آخوندو نمیشه پذیرفت. این مال حاشیه رسائل، توی کفای آقای آخوند اومده حرفشو عوض کرده، اول حاشیه رسائل رو نوشته بعدن کفایه رو نوشته. تو کفایه اومده اینجوری فرموده، فرموده صدر حدیث طهارت و حلیت واقعی رو بیان میکنه و ذیل حدیث استصحاب را بیان میکنه. توضیحش اینه که صدر حدیث کل شیء را موضوع قرار داده، گفته کل شیء، حالا حلال یا طاهر، یعنی حکم حلیت و طهارت رفته رو شیء با قطع نظر از هر خصوصیتی. حکمی که برود روی یک موضوع با قطع نظر از هر خصوصیتی میشه حکم واقعی. بنابراین این طاهر یا حلال میشود حکم واقعی. بعد فرموده حتی تعلمه، این حتی تعلمه داره میگوید که در ظرف شک اون حکم واقعی رو استمرار بدید تا موقعی که یقین پیدا کنید به خلافش. وقتی شک کردید که حلاله یا نه، بگوید اون حلیت که حلیت واقعی بود استمرار دارد تا یقین تا خلافش ثابت بشه. این فرمایش آقای آخوند در کفایه. نه نه، ایجاد نمی کنه، هم طاهره هم حلاله. خب بله، یقین، بله یقین رو زایل میکنه. در واقع معنیش این میشه دا شارع خواسته بگوید دو چیز حلاله، یکی اونی که یقین دارید به حلیتش، یکی هم اونی که شک دارید در حلیتش، اونم حلاله. خب بلکه این فرمایش های آخوندم مشکل داره، اینم نمیشه پذیرفت. علتش اینه که غایت یه مرتبه غایت موضوع، یه مرتبه غایت حکمه. یعنی این حتی که غایته، حتی یا غایت کل شیء، کل شیء حتی تعلمه، یا اینجوریه، یا اینکه این حتی غایت حکمه، یعنی حلال است حتی تعلمه. مثلا این دو تا آیه شریفه رو در نظر بگیرید. یک جا می‌فرماید که فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این الی المرافق غایت دیگه. یا آیه می‌فرماید که اتم الصیام الی اللیل، الی اللیل غایت. در آیه صیام روشنه که این الی اللیل غایت اون اتموست، یعنی این حکم وجوب امساک، این حکم تا شبه، حکم تا شب است. اما تو آیه وضو، یا قبلا گفته بودیم که این آیه اسمش آیه تیمم نه آیه وضو، تو این آیه فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، الی المرافق قایت فقسلوا نیست. الی المرافق از جار و مجرور متعلق به فقسلوا نیست، قایت ایدیه، یا میخواد بگوید که ید تا مرفق را میگن ید، نه تا مثلا شانه را، کتف را. ید از سر انگشت تا اینجا، نه این که ید از سر انگشت باشه تا شونه. ببین موضوع داره قایت برش میگوید، وقت داره میگه این ید که معنیش اینه که تا مرفق رو میگیم ید، این ید را که محدود به اینه بشوی، که شستن قایت نداره، ید قایت داره. یا اینجوری این آیه رو با یه معنا کنیم، یا اینکه اصلا اینجوری بگوید که الی المرافق جار و مجرور متعلق به لا تغسلو، متعلق به محذوفه، به لا تقسلو، به اقتعو، به هر حال به نشوید. اگر که اینجوری معنا کنیم اون موقع میشه قایت حکم. حالا بله، خب اون حالا دیگه تو ادبیات گفتن که اصلا امکان نداره متعلق به تقسلو باشه، اصلا غلطه. بعدم چون جار و مجرور باید حتما به فعل یا شبه فعل متعلق باشه، به فقسلو هم که نمیشه، به ید هم که نمیشه، بنابراین باید به لا تقسلو بگیریم. این حالا تو ادبیات بحث مفصلی داره. بله بله، ما تو اینجور مباحث، اینجاها الان تو این مباحث، هر وقت که میگیم موضوع، مرادمون اهم از موضوع و متعلقه، یعنی متعلق را هم بهش میگیم موضوع. تسامحنا، حقیقتا موضوع یه چیزه، متعلق یه چیز دیگه است، حکم چیز دیگه، ولی حالا مسامحتا متعلق را، اینا میشه متعلق ها، ولی حالا ما بهش میگیم موضوع طوره نیست. خب پس بینید الان تو این دوتا آیه، یکی معلومه که قایت قایت حکمه، یکی هم احتمالاً قایت یده است، یعنی میشه قایت موضوع، احتمالاً داره متعلق به محذوف باشه، میشود قایت حکم. این حدیث مورد بحث میفرماید کل شیء لک حلال حتی تره. این حتی یه مرتبه قایت شیعه، یه مرتبه قایت حلاله. اگر قایت حلال باشه، یعنی قایت حکم، هر شیعی حلیت تا موقعی که یقین به خلاف نداری دارد، هر چیزی حلاله تا که حلیتش، تا موقعیه که نجاستش یا حرمتش رو نفهمیدی. اگر اینطوری حدیث رو معنا کنیم، اینکه روشنه که حدیث داره حکم ظاهری رو میگه، نه حکم واقعی که آخوند گفت. چه حکمیست که مقید است به اینکه تا علم به خلاف، علم به خلاف مال حکم ظاهریه، حکم واقعی که علم به وفاق و علم به خلاف توش نیست که. حکم واقعی مثلا میگه نماز جمعه واجب است، این میشه حکم واقعی. اما اینکه بگیم تا خلافش ثابت شده یا خلافش ثابت نشده، این میشه حکم ظاهری. پس اگر قایت حکم باشه، حدیث داره حکم ظاهری رو بیان میکنه، نه واقعی رو، خلافاً لآقای آخوند. اگر که این حتی غایت شیء باشه، نه غایت حکم، غایت موضوع باشه، مثل همون عیدی. اگر حدیث داره اینجوری میگه، میگه اشیاء تا قبل از علم به حرمت، اشیاء تا قبل از علم به حرمت حلالند. اگر این باشه باز اینم میشه حکم ظاهری، این دیگه واقعی نیست. چون گفتیم که حکم واقعی میرود روی موضوع بی قید و شرط، یعنی شد با قید. وقتی با قید شد پس اینم حکم ظاهریه. پس این که آقای آخوند فرموده که تو کفایه فرموده صدر حدیث طهارت و حلیت واقعی را میگوید، حتاشم استصحابو میگه، اینم نادرست شد. ولی میمونه احتمالات دیگر.